بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بس در جواز أكل از بیوت افرادی بود که در آیه شریفه در سوره نور ذکر شده بود که لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج ولا علی انفسکم ان تأکلوا من بیوت آبائکم او بیوت امهاتکم او بیوت اخوانکم او بیوت اخواتکم او بیوت اعمامکم او بیوت عماتکم او بیوت اخوالکم او بیوت خالاتکم او ما ملکتم مفاتحه او صدیقکم لیس علیکم جناح ان تأکلوا جمیعا او اشتاتا. مطالبی رو در این رابطه عرض کردیم. مطلب اول این بود که صدر آیه ارتباطش با ذیل آیه روشن نیست. پنج احتمال در مجمع البیان ذکر کرد. ما یک احتمال دیگه ای میدیم که شاید در مجمع با صراحت گفته نشده باشه و ما دیروز اشاره کردیم که ذکر خاص قبل العام. دیدم در المیزان هم همین جور معنا کردن، یعنی آیه میخواد بگه اعما، اعرج، مریض، بلکه همه مردم جائز است از خانه پدرانشون، مادرانشون، اعمامشون، عماتشون و بقیه افرادی که ذکر شده در آیه غذا بخورند. یعنی اعما اگر هم ذکر نمی شد، همین که می فرمود لیس علیک الا انفسکم حرجون، شامل اعما هم میشد، شامل اعرج هم میشد، شامل مریض هم میشد، اما تخصیص به ذکر به خاطر شدت احتیاج اینها بود. شدت احتیاج چون داشتن، اول اینا رو با صراحت اسم برد. شما یک مجموعه رو خطاب میکنید، میگید فلانی فلانی فلانی، شما و همه کسانی که اینجا هستن تشریف بیایید مثلا فلان جا خدمتتون باشیم. این به خاطر اهتمام به شأن اون افرادی است که اسمشون رو بردید. یعنی میخواد آیه بگه که اعما مجاز از خانه پدرش یا مادرش مثلا غذا بخوره، اعرج هم همینطور، مریض هم همینطور، همه مردم هم همین حکم دارن. وجه تخصیص به ذکر شدت احتیاج اینها بود به اینکه از خانه این مذکورین در آیه غذا بخورن. حالا اینا به عنوان مصادیق ذوی حاجه ذکر شده، این احتمالی است که خالی از وجه نیست و در المیزان هم همین رو مطرح کردن، احتمالات دیگر رو ذکر نکردن. به هر حال اینی هم که ما عرض کردیم که آیه نسب با واسطه رو نمیگیره، قدر متعقن از پدر، پدر خود انسانه نه پدر بزرگ، قدر متعقن از مادر، مادر خود انسانه نه مادر بزرگ، و همینطور قدر متعقن از عمو، عموی خود انسانه نه عموی پدر ما، منافات نداره که نسبت به پدر بزرگ و مادر بزرگ ما عرفاً القاء خصوصیت بکنیم از عمو و دایی و عمه و خاله. عرف میگه خونه عمو میشه انسان بره و غذا بخوره، پدر بزرگ که اقرب به انسانه انسان میتونه بره خونه خاله غذا بخوره، مادر بزرگ که اقرب به انسانه، اما نسبت به عموی پدر یا دایی پدر یا عمه و خاله پدر یا مادر نه، نمیشه القاء خصوصیت کرد. اطلاق نداره. اگر بگه هازا ابنی، مجاز نیست به نوش بگه این پسرمه، ولی اگر خطابی بیاد بگه که شما ولایت دارید بر فرزندانتون، شامل نوه ها نمیشه، اطلاق نداره. ولذا میگن نوه های دختری شما برشون ولایت ندارید. ما هم میگیم حقیقتا صدق میکنه پسر بر نوه، اطلاق نداره. ببینید الان شما بعضی از عناوین هست هم صدق بر خاص میکنه هم صدق بر عام. بعضی الفاظ اینجور، کرمان هم اسم شهر هم اسم استان، بالاخره معنای خاص داره معنای عام داره. اون وقت ما نمیگیم استعمالش در معنای عام مجازی است، ولی ظهور نداره در این که مراد معنای عامه. صدق میکنه، یعنی مجاز نیست که بگن ابنائکم شامل نوه ها هم بشه، اما ظهور اطلاقی داشته باشه که بگه که بر ابن لا یمین للولد مع والده، اگر پدر والد حالا منحل بکنه یمین ولدش را، دیگه یمین ولد منحل میشه. یا آقای خویی فرمودن و همینطور مرحوم آقای تبریزی میفرمودن که اصلا یمین ولد بدون اذن والد منعقد نمیشه. لا یمین للولد مع والده، یعنی با وجود والد یمین ولد کلا یمینه، باید بره اذن بگیره از والدش تا قسمش منعقد بشه. قسم ها بحث نذر و عهد چیز دیگری است. ولی مشهور میگفتن نه، پدر میتواند یمین ولد را منحل کند، ولی اگر متوجه نشد یمین ولد واجب الوفاه. خب این خود فقها میگن شامل جد نمیشه، چون اطلاق والد بر جد محرز نیست، هیچ فرقی بین والد و اب نیست. اب هم همینطوره. اگر تو مدرسه بگن به بچه ها پدرانتون رو بیارید مدرسه، اینا هم برن پدر بزرگاشون رو بیارن، چه قرینه ایه؟ خود ظهور نداره پدر در پدر بزرگ. حالا نکتش انصرافه، آقا ما نگفتیم مجازه، ما که نگفتیم مجازه، که امام حسن خطاب به پیامبر میکرد که یا ابتا، یا امام حسن میگفت ابن رسول الله صلی الله علیه و آله. ما نگفتیم مجازه، ما حرفمون اینه که ظهور اطلاقی ابن انصراف داره از آن، کما اینکه ظهور اطلاقی اب انصراف داره به پدر بلاواسطه. مشی فقها هم همینه، مشی فقها هم همینه، هر جا قرینه داشته باشن تعدی میکنن، قرینه نداشته باشن تعدی نمیکنن. اجازه بفرمایید. خب مطلب دیگر اینه که راجع به اون مقداری که جائز از اکل، خب بحث بود که آیا مطلق اکل جائز از بیوت این افراد یا نه. در جواهر فرمود انصراف داره به طعام متعارف، تعبیر صاحب جواهر اینه که قد یقال بالاختصاص بما یعتاد و اکله دون نفائس الاطعمه التي تدخر غالبا. آقا عید عمه شما خب آجیل و میوه و اینا گذاشته برای مهمونا، شما هم تعطیل هم هستی میری خونه عمه، هر چی تو خونه خودت گیر نمیاد میخوای بخوری. خب صاحب جواهر میگه که این انصراف داره، قد یقال بالاختصاص به ما یعتاد و اکلوه بناءً علی انسباق الاطلاق الی ذلک او علی مراعات قاعده الاختصار، که ما این قاعده اختصار رو نفهمیدیم غیر از انصراف قاعده اختصار دیگه چیه. اختصار بر قدر متعقن در جایی است که ما اطلاق نداشته باشیم. خب این مطلب رو مرحوم آقای داماد هم دارن. مرحوم آقای داماد فرمودن که ظاهر این آیه اینه که مواردی جائز هست اکل از بیوت این افراد که ظن نوعی باشه به رضای اینها. اگه ظن نوعی به رضای اینها نباشه، این خلاف ظاهر آیه است که بخواییم از آیه بفهمیم جواز اکل را در جایی که ظن نوعی به رضای این افراد که در آیه نامشون برده شده باشه نداشته باشیم. چون منصرف از این آیه اینه که میخواد شاهد حال نوعی که موجب ظن نوعی میشه را در این موارد معتبر بکنه، با اینکه عقلا دائم مدار وثوق و اطمینانن. تعبدن شاره میگه در این موارد ظن نوعی کافی است. خب ما ظن نوعیمون نسبت به اکل طعام متعارفه، نه نسبت به اطعمه نفیسه که برای مهمانها نگهداری میکنن. اشکالی که هست اینه که آیه چه انصرافی داره از طعام‌های نفیس و چه انصرافی داره به مواردی که ظن نوعی به رضای مالک هست. آیه که مطلقه، ان تأکلوا من بیوت آبائکم ان تاکلوا من بیوتکم. حالا چرا گفت بیوتکم؟ حالا یا از این باب که بیوت همسران بود، یا گفت بیوتکم، یا از این باب که بیوتکم بود ولی یک طعامیست نمیدونه مال خودشه یا مال دیگران، یا مراد بیوت ابنا و بنات بود، به این لحاظ گفتن که انت و مالک لعبی، گفتن بیوتکم، با این که مقصود بیوت اولادکم هست. به هر حال رو هر حسابی گفتن بیوتکم، او بیوت آبائکم، او بیوت امهاتکم، او بیوت اعمامکم. کجا اومده که زن نوعی به تیب نفس مالک داشته باشیم؟ این نیامده، این رو بعدن بحث میکنیم. ما به نظرمون آمد برای این ادعای انصراف به طعام متعارف از روایات کمک بگیریم، و الا آیه که اطلاق داره.
اگه واقعا یه حرف قبلا زده که آدم مردد شاید واقعا روزی نباشه،
آیه اطلاق داره دیگه. او ما ملکتم مفاتحه. آیون فرمودن که از بعض روایات مرسلم استفاده کردن که یعنی اونایی که اختیار دار خونشون هستید، وکیل هستید، نه اینایی که الان میرن سفر کلید میدن به همسایه، میگن این کلید باشه پیش شما، خب یه وقت میخواد درختار رو آب بده، یه وقت مشکل خاصیه کلید داشته باشه همسایه. گفتن این مراد نیست، ملکتم مفاتحه مشیر به اونایی که اختیاردار خونه آدم هستن. حالا اینجور ادعا کردن، حالا اون هر چه باشه ربطی به بقیه مذکورین در آیه نداره. چه قرینه آخه؟ بیوت آبائکم، شاید پدرم راضی نیست من این غذا رو بخورم تو خونش. میگه برای چی پس بزرگت کردم، زن برات گرفتم فرستادمت خونه خودت؟ برای اینکه نونخور کم بشه دیگه. هی هر روز میای اینجا در یخچال رو باز میکنی شامتو میخوری بعد برای خواب میری خونت، شاید تیب نفس نداشته باشه، ولی آیه اطلاق داره. خب عرض شد خدمتتون که ما برای اینکه بگیم، حالا اون بحث اینکه آیه داماد فرمود که انصراف داره آیه به جایی که زن نوعی باشه به رضایت مالک، اینو بعدن بیشتر بحث میکنیم، بحثش مفصل تره. فعلا اجمالا گفتم که آیه مطلقه، وجه اطلاق رو بعدن عرض میکنیم. پس چرا ما بگیم آیه منصرفه به طعام متعارف نه طعام نفیس؟ اطلاق داره. تأکلوا من بیوت آبائکم، موز و آناناس و اینا گذاشتن برای پدر بزرگ، این نوه میره در یخچال رو باز میکنه و خلاصه هرچی غذای تحفه است میخوره. چرا آیه اطلاق نداشته باشه؟ ما اونی که عرض کردیم این بود که بگیم آیه رو با روایت تقیید میزنیم. روایت کدام بود؟ روایت این روایت زراره بود که به نظر ما سندش صحیح بود، موسی بن بک عن زراره بود که هؤلاء الذين سمى الله في هذه الايه تاكل بغير اذنهم من التمر والمعدوم فاما ما خلا ذلك من الطعام فلا. بعد گفتیم معدومم ظاهرش یعنی که خبزی که ادام داره. ادام چیه؟ ادام اون خورشتی است که با نان میخورن، حالا یا روغن میمالن به نان، یا سرکه میمالیدن به نان، یا گوشت میگذاشتن داخل نان، به اونا میگفتن ادام. اون خبز میشد معدوم، یعنی ما فیه الخبز الذی فیه الادام. ولذا میگفتیم خب آیه میگه ما این روایت میگه فاما ما خلا ذلک من الطعام فلا. در محاسنم از زراره نقل میکنه، سألته اما یحل للرجل من بیت اخیه من الطعام قال المعدوم و التمر و کذالکه یحل للمرأة من بیت زوجها. خب حالا تمر و ادام یا معدوم گفته میشه که مثال طعام متعارفه، پس مفهوم این روایت اینه که طعام نفیس نباید بخورید در منزل این افراد مگر با اذن خاص اینها. گوشت طعام نفیسه؟ نه دیگه، گوشت طعام متعارفه دیگه. نه طعام نفیس یعنی طعام تجملاتی، اونایی که میذارن برای مهمان ها اینا، و الا گوشت که خب میخوردن. حالا شما شرایط عمومی رو در نظر بگیرید، یعنی در همه زمان ها حساب کنید لم جز به طعام متعارف بوده. خب عرض شود خدمتتون که اشکالی که ممکنه مطرح بشه اینه که آقا معدوم غیر از ادامه در کتاب فقه الصادق دیدم که گفتن یک وقت به این روایت استدلال نکنید که بگید خصوص طعام متعارف جایزه، طعام نفیس جایز نیست بدون اذن خاص این مذکورین در آیه در خانه هاشون بخوریم. ایشون گفتن که چون ادام اگر میگفت، بله ادام یعنی خورشت، یعنی همونی که گفتن که اللحم و او الدهن او الخل که یعدم و به الخبز، اما معدوم غیر از ادامه، معدوم یعنی طعام گوارا در فقه الصادق جلد 24 صفحه حدودا 207 میگن المعدوم و غیر ادامه طعام له معنا عام یشمل المأکولات الملائمه للطعم. خب البته ایشون نظر به لغت دارن، از این جهت هم درست گفتن که در بعضی از کتاب‌های لغت از جمله در لسان العرب گفته الطعام المعدوم فی قبال طعام غیر المعدوم ای طعام الجشب، یا طعام گاهی ناگوار است، مثل این نان جو خشک که امیرالمؤمنین میخورد به میگن جشب. اما اگر نه طعام غیر جشب بود به این میگن الطعام المعدوم. این رو حالا اینو در لسان العرب مطرح کردن. خب این وقت بگیم التمر و المعدوم یعنی التم و تعامل و تعامل ملائم لطب در مقابل تعام جشب. خب تعام ملائم تب که دیگه شامل تعام نفیس هم میشه. به نظر ما این اشکال وارد نیست، چون ظاهر این روایت اینه که میخواد تقیید بزنه، ولذا بعدش گفته و اما ما خلا من ذالک الطعام فلا، فقط تمر و معدوم میتونی بخوری، چیز دیگه نه. این ظاهرشی که معدوم یک نوع غذای خاص است. بعیده بگن که فقط غذای لذیذ و و نرم میتونی بخوری، اما مبادا بری خونه پدر نون جوی خوش بخوری که تو گلود گیر بکنه. این که عرفی نیست، ولذا در لغت همینی که ایشون میگه معدوم رو معنا کردن به التعامل موافق للتفی قبال تعامل جشب، در استعمالات دیگه گفتن الخبز المعدوم، یعنی خبزی که بهل ادام، خبزی که در او ادام هست به اون خبز میگن معدوم. ولی ادام غیر از معدومه، معدوم اون نانیست که در او ادام هست. و این رو در کتب لغت گفتن المعدوم الخبز الذي ادم بالادام معدومون. این خب ادام چیه؟ ادام هم که معنا کردن، گفتن که ادام دهن و خل و لحم و اینها در نان بگذارن، حالت خورشت پیدا میکنه. خب انصاف اینه که بعید نیست که به این روایت زراره بشه استدلال کرد، برای اینکه طعام‌های متعارف جایز هست خوردن. آقا طعام المعدوم اونی که در فقه صادق گفتن بر اساس تعریف بعض لغوی شد طعام ملائم للطب. میدونم طعام ملائم تب آقا، طعام ملائم تب بخواد قید احترازی باشه، از چی میخواد قید احترازی باشه؟ آقا المعدوم میگه طعام موافق طب، بعد میگه طعام نفیس هم موافق طبه، این میخواد احتراز کنه از چی؟ اگه احتراز نمیخواد بکنه پس چرا ذیلش فرمود فاما ما خلا من ذالک من الطعام فلا؟ این برای احترازه. طعام غیر متعارف یکی طعام نفیس دیگه.
غیر متعارف یعنی
که آقا طعام نفیس متعارفه، ما گفتیم گوشت متعارفه، آقایون اعتراض کردن. آقا طعام معدوم گفت در مقابل طعام جشب، جشب یعنی اونی که ناگواره. آقا به سبزی خوردن میگن جشب؟
نمیگن، ولی تب نمیگن
غذا. اجازه بفرمایید. خب بگذاریم. پس بعید نیست به نظر ما که این روایت مفهوم داشته باشه، اختصاص پیدا کنه جواز اکل به طعام متعارف، نه طعام نفیس. اما مطلب دیگر که مطلب اصلی هست در این بحث اینه که آیا جواز اکل از بیت مذکورین در این آیه مطلقه؟ حتی با علم به کراهت مالکین؟ یا جواز اکل از بیت این مذکورین در خصوص جاییست که ظاهر حالشون رضایت و طیب نفسه، که میشه قول دوم بین الافراط و تفرید. قول اول جواز اکل است از بیوت مذکورین مطلقا حتی با علم به کراهت مالک. دایی اونجا نشسته غر میزنه، میگه آدم همچو پسر خواهری نداشته باشد باید خدا رو شکر کنه، این چه پسر خواهریست؟ بقیه پسر خواهرها کمک میکنن به دایشون، این هر روز میاد اینجا شامش رو میخوره میره خونش. بعضی ها گفتن اب نداره، لا جناهی نیست، حرجی نیست که از تکلوم من بیوت خالاتکم و اخوالکم. این قول اول که توضیح میدم. قول دوم قولیست که بعض معاصرین در تعلیقه عروه به عنوان احتیاط واجب ذکر کردن، گفتن شاهد حال بر رضایت این افراد باشه، که ظاهرش اینه که اون شاهد حالی که موجب وثوقه، چون میگن فرقی بین این مذکورین و دیگران نیست از حیث کبرای کلی. آیم که اینا رو ذکر میکنه برای اینکه اینها شاهد حال بر رضایتشون بوده، اگر دیگران هم شاهد حال بر رضایتشون باشه کافیه. خب اون شاهد حالی که کافی بود، اون شاهد حالی که بود که موجب وثوق به رضایت میشد. آی سیستانی این قول رو با آی بروجردی نسبت میدن. اگر خودشون شنیدن از آی بروجردی ما نمیدونیم، ولی اگر کتابهای آی بروجردی معیاره، تو کتابای ایشون این نیست. در تعلیقه عروه نسبت به جواز صلات در بیوت مذکورین احتیاط میکنن، میگن تا شاهد حال بر رضایت این افراد نباشه نماز نخونه تو خونه اینها. راجع به اکل صحبت نکرده، ولی شاگرد آقای بروجردی در تعلیقه عروه گفتن که الاحوت اختصاص الجواز، جواز الاکل به فرض شاهد الحال، و اختلاف بین مذکورین و دیگران میشه صغروی. و عرض کردم معناش اینه که دیگه امروز در خیلی از این مواردی که در این آیه ذکر شده این شاهد الحال وجود نداره. قول سوم قولی است که ظاهر صاحب جواهره و آی داماد، که یا باید که فرمودن در جواهر و آی داماد فرمودن باید ظن به رضایت مالکین داشته باشیم، ظن ولو ظن نوعی، ظن نوعی به رضایت مالکین داشته باشیم. قول چهارم قول مرحوم کاشف اللسام هست، گفتن جواز اکل مطلق مگر ظن به کراهت داشته باشیم، ظن به رضایت معتبر نیست، ظن به کراهت مانعه. مظنون منه که این دایی با این قیافه که من میبینم که میترسم ازش راضی نباشه که از خونش غذا بخورم. کاشف اللسان میگه دیگه حق نداری غذا بخوری. قول آخر که قول پنجم میشه قول مشهور هست که میگن تا علم به کراهت پیدا نکنی جایز اکل. اگر علم به کراهت مالکین داشتید حرام میشه و الا جائزه، ولو ظن به کراهت پیدا کنید مهم نیست. خب این پنج قول. اما قول اول که قول به جواز اکل است مطلقا حتی با علم به کراهت مالکین. مرحوم آقای خونساری رضوان الله علیه در جامع المدارک فرمودن اگر اجماعی نباشه در مقام بر این که در فرض علم به کراهت این افراد از خوردن غذا در منزلشان حرام است، اکل در منزل اینها، اگر اجماعی ما نداشته باشیم بر این مطلب، مقتضای اطلاق آیه جوازه اکل ولو با علم به کراهت این مالکین. مقتضای اطلاق آیه لولا اجماع برخلاف همینه که اگر پدر، مادر، دایی، عمو تصریح هم بکنن بگن که ما راضی نیستیم در منزل ما غذا بخوری، اشکالی نداشته باشه. تعبیر مرحوم های خونساری در جامع المدارک جلد 5 صفحه 185 اینه که فرمودن یمکن ان یقال الظاهر ان جواز الاکل من هذه البیوت حکم واقعی فکأنه جعل من قبل الله تعالی حق نظیر ما یقال فی حق الماره. در بحث اکل ماره عده‌ای گفتن که با علم به کراهت صاحب باغ میشه افرادی که از این مسیر عبور میکنن از میوه های باغ بخورن، حتی با علم به کراهت، چون روایت هم داریم که پیامبر زمانی که خرما میداد، درخت های خرما، دستور میداد که دیوارها را خراب کنند، دیوارهای نخلستانها را، یا یک منفذی بگذارن که مردم که رد میشن بتونن از این خرماها بخورن. امره بل هیتانه ان تخرب یا تخرق لمکان الماره، مسیر رو میبسته؟ مسیر چی رو میبسته؟ نه آقا، دیوار کشیده بود دور باغش، چه ربطی داشت به مسیر؟ چه ربطی داره به ماره؟ به خاطر بله بله عرض شد صحیحه ابن سنان ان ابی عبدالله علیه السلام لا بأس بالرجل يمر على الثمره ويأكل منها ولا يفسد، تزیع نکنه، یعنی شاخه ها رو نشکنه، گو هر چی میخوای بخور اما دیگه درخت رو نخور، شاخه هاشو نبر. و نهى رسول الله صلی الله علیه و آله ان تبنى الحيطان بالمدینه لمکان الماره، میفرمود حائط، حائط ظاهرا اون دیوارهایی بود که مثلا حالت نیمه دیوار بود، جدار دیوار کامل بود، حائط نیمه دیوار بود که مانع از رفتن افراد میشد به باغ. نهى رسول الله صلی الله علیه و آله ان تبنى الحيطان بالمدینه لمکان الماره و کان اذا بلغ نخلتون امر بالحيطان فخربت یا فخرقت لمکان الماره، برای اینکه افراد بتونن از این خرمه ها استفاده کنن دستور میداد دیوارها کنار باغشون میذاشتن دیگه، دیگه سد معبر که نمی کردن که آقا. و کان اذا بلغ نخلتون، وقتی که وقت رسیدن میوه ها بود، وقت رسیدن خرما بود، میفرمود که قبلش که دیگه کسی نمیاد خرما بخوره، وقتی که خرما میرسید میگفت حالا این دیوارهای باغتون رو یا منفذی براش بگذارید یا خراب کنید تا بتونن افراد از این خرماها استفاده کنن. مرحوم آقای خونساری میفرماد که همون طوری که در حق الماره گفته شده، گفتن بعضیا، آقای خویی هم در همین بحث صلات میگه ما هم نظرمون همینه که در اکل ماره جائز از اکل ماره ولو با علم به کراهت مالک، ولو در منهاج فرموده المنع ازهر، اما در بحث صلات همینجا فرموده ما معتقدیم اکل ماره جائز مطلقا ولو با علم به کراهت مالک. آقای خونساری میفرمان که ممکنه بگیم که در اکل از بیوت مذکورین هم حکم واقعی است، اکل مال به باطل هم نیست، چون خدا اجازه داده است، مالک الملوک اجازه داده است. خب بل اطلاق الآیه یشمل و مالو کان صاحب البیت صغیرا، او مجنون ها، یه دایی داره این هم خلوزه، هی میره خونش اونو خلاصه قضا میخوره. خب فقایت و ما یمکن و ان یقال، که بگیم اجماع هست، اگر تمل اجماع، ایشون تازه اونم مطمئن نیست، میگه ان تمل اجماع علی الحرمه مال به کراهت المالک فهو به، و الا اطلاق آیه هیچ انصرافی نداره. تأمل بفرمایید ان شاء الله تا فردا.